کردم خدمتتون در رابطه با اینکه این اختیار رو، یعنی این تایید بحث تعیین نرخ و ضابطه قیمت گذاری و تعیین سهمیه مقداری کالا و خدمات که باید به تایید ستاد تنظیم بازار برسه، این مصوبه شورای عالی هماهنگی، مصوبه اگر اشتباه نکنم مورخ 29/5/97 هست.
سازمان بازرسی میگه بعد از کنار گذاشته شدن شورای رقابت، سازمان حمایت هم در خصوص کنترل قیمت ها یا کاهش قیمت ها هیچ کاری انجام نداد.
ببینید روی این قصه هم به هر حال دوستان ما حالا نظر خودشون رو میگن، اتفاقا این موضوع رو هم منعکس کردن. ما حتی مشروعه و مقومه بر اساس وظایف و اختیاراتی که داشتیم و اقداماتی که انجام دادیم در واقع پاسخشون رو دادیم. اما اون چیزی که مسلمه و دوستان هم در واقع این رو میدونن این هستش که به هر حال اقدامات نظارتی سازمان که در واقع تو حول و حوش دو تا بحثه، یکی بحث تعیین کارشناسی قیمت که باز مطابق همین مصوبه کارگروه تنظیم بازار باید حتما بره برای کمیته خودرو مطرح بشه و بعد از تایید اولیه کمیته خودرو که حالا متشکل از 3 تا عضو مشخص هم هست، در این مسئولیت معاونت امور صنایع طرح بشه توی ستاد تنظیم بازار برای تایید قیمت خودرو. یه بحث هم بعد در واقع نظارت دیگه. خب الان ما این کار کارشناسی که کردیم هنوز از ستاد تنظیم بازار در رابطه با تایید یا تعیین این قیمت ها برای در واقع فروش های عادی و پیش فروش های در واقع عادی هنوز ما خروجی و مصوبه رو ما نگرفتیم که حالا حسبش بخواد در واقع نظارتی تو بازار انجام بشه. اگر دوستان منظورش نظارت در واقع بخش اساس واحدهای تولیدی، اون چرا که الان واحدهای تولیدی دارن اقدام میکنن در واقع منهای این فروش های فوری که باز اون هم در واقع اون مستند خودش رو داره، هنوز پیش فروش در واقع عادی اصلا شکل نگرفته که بخواد در واقع تخلف کرد پسش در واقع به وجود اومده باشه. فقط شاید مباحث قیمت های کف بازار رو میگن که اون هم بر اساس عرضه و تقاضا.
خب شما شنوندگان عزیزم لطفاً به 3610 پیامک بزنید که آیا شورای رقابت باید در قیمت گذاری حضور داشته باشه یا سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده تا الان وظایفش رو به خوبی انجام داده در رابطه با قیمت گذاری خود رو. 3610.
اگر میخواهید بدانید اظهارات سیاستمداران چه تأثیری در مناسبات روزمره دارند؟
I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal.
ما همیشه دنبال بازدارندگی یا اگر لازم بود دنبال
نبض اقتصاد در ایران و جهان چگونه میزند یا در دنیای پرهیجان ورزش چه میخواد؟
توی دروازه گل برای ایران.
پیک نیم روزی را گوش کنید.
خب یکی از شما شنوندگان عزیز برامون پیامک زدین و گفتید که من مینی بوس دارم، لاستیک بوده 500 تومن شده 900 تومن، باز دوباره شد 1,400,000 تومن، الان باز میگن 2,000,000 تومن. واقعا انصافه؟ هیچ کس به فکر ما نیست، لطفا گیری کنید. البته پیامک های زیادی هم در خصوص عرضه و توزیع تایر داشتیم که بازار این کالا رو تحت تاثیر قرار داده. شما هم در این خصوص اگر که به مورد خاصی برخورد کردید میتونید به 3610 برامون مک بزنید، ما حتما پیگیری خواهیم کرد. اما جولان شبانه دو جوان سوار بر خودروهای میلیاردی در یکی از خیابان‌های اصفهان موجب برخورد خودروی اونها و مرگ یک جوان اصفهانی شد. چند روزی از وقوع این حادثه تلخ میگذره، با این حال ماجرای این تصادف و حواشی اون هنوز ادامه داره، چرا که نوع برخورد زاربان با مرگ جوان 21 ساله اصفهانی به گونه‌ای بوده که موجب ناراحتی مردم هم شده. همکارم اکبر اکبرنژاد در استودیو حضور داره تا در این باره بیشتر صحبت کنیم. خانم اکبرنژاد سلام، ما صبح گزارش شما رو شنیدیم، الان هم صحبت‌های تکمیلی شما.
من هم سلام عرض می‌کنم همینطور به شنوندگان عزیز. همونطور که در گزارش گفتیم و حتما خودتون هم در فضای مجازی دیدید، دختر خانمی که با یک خودروی میلیاردی دیگه همراه این پسر جوان زارب بوده، با خون سردی و بدون توجه به پیکر بیجان فرهاد 21 ساله که مقابلش نقشه زمین شده بود، از دادن دیه میگه و اثری از تأسف و ناراحتی هم درش دیده نمیشه.
آره دیگه، گفت کشتیم که کشتیم دیهش رو میدیم.
آره دیگه، این موضوع موجب واکنش بسیار از مردم هم شده و پیامک‌های زیادی هم برام اومده. اتفاقا از اصفهان هم خیلی برام پیامک فرستادن. نظرات مردم رو بشنویم.
دولت اقدام بکنه، اینجا آدم ها رو باشون برخورد جدی بکنه که دیگه با کسایی که از لحاظ مالی ضعیف‌ترن نسبت به اونا اینجوری برخورد نکنن.
کسی که میاد اینجوری با پر روی تا میگه کشتیم پولش میدیم، من جایی نباشم خدا شده بدترین مجازات براش هم تعیین میکنم. من به جای خانواده‌اش باشم اصلا رضایت نمیدم. آزاد بشن چهار نفر دیگه رو بکشن.
مجازات چه ببرن بالا. زن ما رو ماشین زده. همین الان تو اتاق عمله به خاطر اون آسیبی که دیده. نه سلامی نه علیکی نه چیزی. به کسی که آسیب میزنن لااقل زندانی. مسیاد جوری نسنسن از بی ای همینجوری زده نکش سر میکشه.
یعنی زاره به همسر شما حتی سرم نزده کلا به وضعیتش چجوریه؟
تلفنم زنگ نزد. کاش که فون ببخشید.
کس نامحسوس قبلا توی بزرگ راه واقعا دیده میشد. این خودش خیلی موثره توی رانندگی پر ولی که سطح چهار انجام شه مثلا توی بزرگ راه. ولی من خیلی وقتی دیگه اصلا اثری از اینا رو ندیدم واقعا. من فکر میکنم ضبط کردن خود ماشینشونه توی محدوده زمانی بعد گواهی نامه شون مثلا ضبط بشه محدودشون بکنن چون خوبیشم راحت میدن دیگه.
خانم اکبرنژاد، خانواده این جوان چه برخوردی با این ماجرا داشتن؟ چون توی برخی خبرگزاری ها شده که بعد از حادثه برای دلجویی از خانواده فرهاد هم دست به کار نشدن. آره شما هم تو گزارش گفتید.
بله. دلجویی که نکردن، همین یک دو روز پیش کاری هم کردن که داغشون رو بیشتر هم کرده.
چطور؟
خانواده فرهاد حال روز خوشی نداشتن و با کسی هم صحبت نمی کردن تا اینکه بالاخره برای اولین بار ما با مادرش صحبت کردیم. صداش هم خیلی گرفته بود. محمود خیلی گریه کرده در غم از دست دادن پسرش. اومد به ما گفتش که چطور که پدر زارب اومده در منزلشون با دیدن عکس اعلامیه ترحیم فرهاد یه نیشخندی به عکس زده و با تمسخر گفته که این همون پسریه که خودشو رسانه‌ای کرده. این موضوع بیشتر از قلب حادثه قبل از حادثه در واقع بیشتر از قبل براشون سخت‌تر کرده موضوع رو.
خانم اکبرنژاد ببخشید این کلمت، من اینم بگم که من فکر کنم اینا برخورد خودشون در واقع خودشون رو رسانه‌ای کردن اون جوونه.
بله افتادم. فرهاد هم به من گفتش که اگه این رفتارها نبود و یه حادثه معمولی بود شاید اصلا کار به شکایت هم کشیده نمی‌شد. همونطور که صدای مردم هم شنیدید، همشون خواستار برخورد جدی با عوامل این حادثه هستن تا دیگه شاهد تکرار این حوادث نباشیم و همچنین رفتارهای خارج از انسانیت. برخی هم گفتن که شاید نیاز به اصلاح برخی قوانین باشه تا بیشتر از قبل بشه زمینه وقوع این حوادث گرفته بشه، حوادثی که عاملانش پول رو عامل نجاتشون در هر زمینه‌ای میدونن.
بله بسیار سپاسگزارم. ما هم امیدواریم که در واقع رسیدگی بشه به این مورد.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
وقت شما بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. ساعت 14:43 هست و همچنان از پخش رادیو سراسری معارف در کنار شما هستیم. صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز میشنوید از استودیو پخش رادیو سراسری معارف. ما تا ساعت 18 در کنارتون هستیم. تا لحظات دیگه در حضر قرآن کریم خواهیم بود. میریم به حرم کریم اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از حرم کریم اهل بیت همراه با مرتلان قرآن کریم جزء 20 قرآن کریم رو در حقیقت تلاوت خواهیم کرد. ساعت 16 برنامه سیره پیشوایان برای شما در نظر گرفته شده که با حضور آیت الله سید احمد خاتمی به بررسی سیره امام موسی کاظم علیه السلام می‌پردازه. ساعت 16:30 میتونید برنامه پنجره رو بشنوید. 16:50 با برنامه نشانی در کنار شما هستیم که به موضوع شفاعت میپردازه. کارشناس این برنامه حجت الاسلام قیاس هستند. رأس ساعت 17 با اخبار کوتاه در کنار شما هستیم و 17:05 مسابقه پیامکی آیات نور برای شما در نظر گرفته شده. ساعت 17:20 نوبت به پخش برنامه مکارم خوبان میرسه که اهمیت آزادی رفتار اخلاقی در اسلام محور بیانات مرحوم آیت الله حائری شیرازی هست در این برنامه و رأس ساعت 17:45 با برنامه ضیافت در کنار شما خواهیم بود که دوستان ما به مدت 70 و به صورت زنده در کنار شما گرامیان خواهند بود. پیشا پیش ایام در حقیقت شبهای قدر رو مجددا خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. کم کم نزدیک میشیم به شب قدر دوم، شب 21 ماه مبارک رمضان، شب شهادت آقا جانمون امیرالمومنین سلام الله علیه. امید داریم که انشالله به برکت آیات نورانی قرآن کریم بتونیم امشب بهترین های ممکن رو از خدای خودمون طلب بکنیم و یک سال خوب رو برای خودمون پیش رو داشته باشیم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید.
سبحان الله والحمد لله سبحان الله.
در محضر قرآن کریم خواهیم بود. میریم به حرم کریمی اهل بیت جزء 20 قرآن کریم رو همراه با مرتلان گرامی تلاوت خواهیم کرد. پیش از اون از سخنان حجت الاسلام حاج ابوالقاسم استفاده میکنیم.
هر زمان بخوان ای جان حمد حضرت سبحان، از کتاب بیداری مصحف خدا قرآن، مصحف خدا قرآن. الله 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 الله
يا فاتة المعصومة. بسم الله الرحمن الرحیم. روز 20 ماه مبارک رمضان در کنار حرم ملکوتی کریم اهل بیت سلام الله علیها حضور پیدا کردیم و آیات جزء 20 ان شاء الله تلاوت می شود. آیات سوره مبارکه نمل، سوره مبارکه قصص و بخش هایی از سوره مبارکه عنکبوت. به یکی از موضوعاتی که در سوره قصص مورد توجه قرار گرفته خواهیم پرداخت و اون مسئله ثروت باد آورده و اشرافیگری است که در زندگی قارون متبلور هست. آیه 76 سوره مبارکه قصص رو با هم میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين.
قارون یکی از شخصیت‌های بنی اسرائیل هست که طبق نقل برخی از تفاسیر از بستگان حضرت موسی بود. بعضی گفتن پسر عموی ایشان بود. در آغاز جزو انقلابیون حضرت موسی بود و در کنار ایشون قرار داشت، اما به مرور سمت پیدا کرد و در سایه ظلم‌هایی که به مردم کرد ثروت زیادی به دست آورد. قرآن می‌فرماید قارون از قوم موسی بود و بر آنها ستم کرد. آنقدر به او گنج داده بودیم که مخزن این گنج‌ها با جوانان تنومندی جابجا می‌شد. برای اینکه ثروتش رو بخواد جابجا بکنه نیاز بود که چندین نفر طلاها و نقره‌های او رو جابجا بکنن. یک شخصی که در سایه سوء استفاده از موقعیت و سمتی که در اختیار داشته ثروت کلانی رو به جیب زده و در ادامه رفتارهای زشتی رو از خودش نشون میده که انشالله در آیات بعد خواهیم خوند. آیه 77 رو با هم بشنویم.
وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين.
خداوند می فرماید مؤمنان از قوم موسی قارون رو نصیحت کردند. اولا گفتن این شادی های غرور آمیز رو کنار بگذار. إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. این ثروتی که خدا به تو عطا کرده باید وسیله ای باشه برای ساختن خانه آخرت. نگاه مؤمن به ثروت نگاه ابزاری برای آباد کردن سرای آخرت هست. ولا تنس نصیبک من الدنیا. از یاد نبر که بهره تو از دنیا بسیار ناچیزه. مگر یک انسان در طول عمرش چه مقدار غذا نیاز داره؟ چه مقدار لباس نیاز داره؟ این ثروت که انسان در اختیار داره معلومه که باید در راستای کمک به دیگران مورد استفاده قرار بگیره. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود یا ابن آدم ما کسبت فوق قوتک فانت فیه خازن لغیرک. هر قدر بیش از نیاز شخصی خودت به دست بیاری در واقع داری برای دیگران ذخیره میسازی. قارون در مقابل این نصایح و توصیه های مشفقانهی که مؤمنان از جمله حضرت موسی به او بیان می داشتند ادعا کرد که این ثروت ثروتی است که با توانمندی شخصی به دست آوردم و در هر مسیری که بخوام هزینه می کنم. آیه 78 رو با هم بشنویم.
قال انما اوتیته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون.
قارون به مقابله با حضرت موسی برخاست، نصایح ایشون رو نپذیرفت، مثل بسیاری از اشراف و ثروتمندانی که به جای خدمت به دیگران به دنبال مانور اشرافیگری در جامعه هستند. اینطور جواب داد، گفت انما اوتیته علی علم عندي، گفت ثروتی که دارم با علم و دانش خودم به دست آوردم. به تعبیر امروزی هوش و ذکاوت داشتم، زرنگ بودم، سیاست میدونستم، این اموال رو از راههایی به دست آوردم که نتیجه زحمت من هست و لذا به کسی مربوط نیست که این اموال رو در چه راه مصرف بکنم و چگونه زندگی بکنم. بعد در آیه 79 اشاره است به یکی از جلوه های زشت زندگی قارون که آیه رو با هم میشنویم.
فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم.
قارون با ثروت و تشریفاتی که داشت یک مانور تجمل به راه انداخت، در حالی که مردم نیازمند انگشت به دهان خیره شده و نظارگر ثروت او هستند، در سطح جامعه با تشریفات خاصی در میان مردم حضور پیدا کرد. اسب‌های فراوان، غلامان فراوان، کنیزان فراوان، مانور اشرافیگری و تجمل که امروز بلای جوامع پیشرفته و حتی جامعه اسلامی است متاسفانه. کسانی که ثروتهایی از ثروتهای باد آورده ای رو به دست آوردن، این ثروتها رو به جای اینکه در مسیر حل مشکلات هموطنان به کار بندازن، خرج اشرافیگری، تشریفات خودشون و فرزندانشون میکنن. ماشینهای گران قیمت در برخی از خیابانها برای اینکه تردد بکنن و با این ماشین ها به دیگران فخر بفروشن. قرآن میگه مردم هم دو دسته شدن، یک دسته اونهایی که دنیا چشمشون رو کور کرده، موضع گیری اونها در برابر ثروت قارون حسرت بود. قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون. دنیا طلبان گفتن ای کاش ما هم زندگی مانند زندگی او داشتیم. بعضی از رسانه ها متاسفانه اشرافیگری رو ترویج می کنند، اشرافیگری رو به عنوان یک ارزش در جامعه وانمود می کنند. این نگاه حسرت آمیز رو به زندگی اشراف و ثروتمندان در بین جوانان و در بین مردم ترویج می کنند. اما قرآن میگه قال الذین اوتوا العلم، اونهایی که خدا بهشون علم داده است، که این جمله پاسخیست بر ادعای قارون. قارون گفت من با علمم به ثروت رسیدم. قرآن میگه اگه علم داشتی این حرف رو نمیزدی. اونایی که اهل علم هستند اینطور جواب میدن، میگن ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا، پاداش الهی برای اونایی که اهل ایمان و عمل صالح هستند خیلی بهتر است از این ثروتی که در دنیا خدای متعال به امثال قارون داده. موسی سلام الله علیه از قارون زکات درخواست کرد اما قارون امتناع کرد. مردم رو علیه حضرت موسی شوراند، ثروتمندان رو علیه حضرت موسی متحد کرد. دیدن کار پیش نمیره، زنی را برای اتهام زنی به حضرت موسی تحریک کردند. به اون زن گفتن این پولها رو بگیر و نسبت ناروا به حضرت موسی بده. حضرت موسی اون زن رو احضار کرد، او رو به خدا قسم در میان مردم و در جمع مردم، بدن اون زن به لرزه افتاد. عرض کرد من هر گناهی کردم اما پیغمبر خدا رو دیگه متهم نکردم. سکه های پول و کیسه های پول رو نشان داد، گفت قارون این پولها رو به من داده تا شما رو متهم کنم. اینجا بود که حضرت موسی به سجده افتاد، در سجده از خدای متعال عقوبت قارون رو درخواست کرد که خدای متعال در آیه 81 اشاره میکنه فخسفنا بهی و بداره الارض، کاری کردیم قارون و کاخش و سرایش و ثروتش در درون زمین فرو برود. فما کان له من فئت ینصرونه من دون الله، کسی نبود که قارون رو یاری بکند. و بعد در آیه 83 جمع‌بندی این ماجرا رو خدای متعال در یک عبارت کوتاه و بسیار پرمحتوا بیان میکنه. آیه رو میشنویم.
تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين.
خداوند میفرماید سرای آخرت از آن کسانی است که در دنیا به دنبال برتری جویی نباشند، در دنیا به دنبال فساد انگیزی و تباه کردن جوانان و زندگی اجتماعی مردم نباشند و عاقبت کار از آن پرهیزگاران است. مولای متقیان امیرالمؤمنین سلام الله علیه که امشب شب شهادت اون حضرت هست، در سیره اون حضرت مبارزه با اشرافیگری موج میزنه. من به نمونه های از سیره امیرالمؤمنین در جهت مبارزه با فساد و اشرافیگری اشاره میکنم. حضرت شنیدن شریح قاضی خانه‌ای خریده است به مبلغ 80 دینار طلا که کمی غیر متعارف بود. او رو احضار کرد، فرمود ای شریح از خدا بترس، همانا به زودی کسی به سراغ تو می آید که به سند خانه‌ات نمی نگرد، به دلائل تو مبنی بر مالکیت این خانه توجه نمی کند، تو را از خانه‌ات بیرون می برد، تسلیم قبر می کند، در حالی که دیگر نه خانه ای داری و نه مال و ثروتی. قدری اندیشه کن، ببین این خانه را از غیر مالت و یا از مال حرام نخریده باشی، اگر چنین باشد در دنیا و آخرت خسارت کرده و زیان نموده ای. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نامه دیگری به یکی از نمایندگانشون فرمودند به من اطلاع دادند که تو زمینهای زیادی رو تملک کرده ای، محصول دختان و زراعت رو برای خودت جمع کرده ای، به مردم چیزی نداده ای، همه اموال بیت المال را برای خود اندوخته ای، گزارش کار خودت را، دخل و خرجت را برای من بفرست، که از اینجا معلوم میشه باید درآمد مسئولان، هزینه کرد مسئولان شفاف باشه و مورد ریزبینی و ارزیابی مسئولان محترم قرار بگیره. فرمود به یاد داشته باش که حسابرسی خداوند در رستاخیز از حسابرسی و بررسی مردم دقیق تر است. ممکن است در اینجا کسی گزارشی برخلاف واقع بنویسد و دروغی بگوید، اما در روز قیامت همه چیز روشن است، هیچ کس نمیتواند حقایق را انکار کند. و مورد دیگر، امیرالمؤمنین علیه السلام در مورد واگذاری های خلیفه قبل از خودشون هم بی تفاوت نبودن. فرمودن هر قطع زمینی را که خلیفه قبل از من به مردم هدیه کرده و واگذار کرده است به بیت المال مسلمین بر می گردد. فرمود قسم به خدا اگر با آن اموال زنانی را عقد کرده باشید و کنیزانی خریده باشید، اموال را از شما پس خواهم گرفت، زیرا عدالت مایه رفاه است و کسی که تحمل عدالت را نداشته باشد ظلم برایش به مراتب سنگین‌تر و سخت‌تر خواهد بود. انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق فهم قرآن، عمل به قرآن و آراسته شدن به این فضائل قرآنی رو در سطح زندگی فردی و در سطح زندگی اجتماعی عنایت بفرماید. آماده می شویم برای شنیدن آیات جزء 20 قرآن کریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
حمدتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي
آيات الله حمدتني
غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى درجاتي
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون